هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. در برنامه صبحانه با خبر در یک ساعت گذشته با شما همراه بودیم با خبرها و گزارش‌های مختلفی از ورزش تا فرهنگ و تبرق روزنامه‌های صبح تهران و سیاست و موسیقی و صدای شما و پیامک‌های شما. این برنامه ما همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه با شما هستیم با گزارش‌های متعدد دیگری از حوزه سیاست. و اما پیش از اینکه من به شما بگم که چه خواهیم داشت، با همکارم شاهین بشیری که او خبرها رو از ابتدای این برنامه با ما همراه بوده و پیگیری کرده و شما رو با آگاه کرده از آخرین خبرهای ایران و جهان، از او خواهش می‌کنم که بار دیگه مشروع خبرها رو با ما و شما در میون بگذاره. شاهین،
با سلام دوباره. 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش گیرد. این مقام‌های پیشین در نامه‌ی خود خواستار مذاکرات جدید چند جانبه و دو جانبه ای آمریکا با ایران شدند و از باراک اوباما خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را به روی سیاست معتدل تهران می‌بندد پرهیز کند. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران سه شنبه 25 تیر ماه در سخنانی خواستار تسهیل راه افرادی شد که به گفته وی آماده بازگشت هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، روحانی در این سخنان گفت که باید از مشکلات و اختلافات عبور کرد، نه اینکه به آنها افزود. آقای روحانی در ادامه بیان که به نام کسی اشاره کند گفت که باید گذشت داشت و به فکر اهداف بلند آینده بود. تا یه هفته های گذشته و پس از پیروزی حسن روحانی، گروه ها و برخی چهره های سیاسی از او خواستند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی به از سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5 به علاوه 1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل ابراز داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت تجهیزات مشکوک موشکی که در یک کشتی متعلق به کره شمالی یافت شده میتواند ناقض قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پاناما روز دوشنبه گذشته پس از آنکه تجهیزات موشکی را در محموله‌ای از شکر قهوه‌ای کوبا در یک کشتی کره شمالی یافتند، تمام 35 خدمه این کشتی را دستگیر کردند. در پی این عملیات کاپیتان کشتی کوشید گلوی خود را ببرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از اقدام پاناما در حمله به کشتی، سوابق آن در قاچاق مواد مخدر را نیز فاش کرد. بنیامین نتانیاهو از تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم سرمایه گذاری در آن دسته از سازمانهای اسرائیلی فعال در سرزمینهای فلسطینی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش به هیچ فرمان خارجی در داخل مرزهایش گردن نمی نهد. نتانیاهو افزود اروپا باید برای مقابله با اوضاع نسبتاً اضطراری منطقه از جمله مناقشه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران راهی بیابد. در همین حال حنان اشراوی، سیاستمدار فلسطینی از اقدام اتحادیه اروپا که از سال آینده 2014 میلادی اجرایی می شود استقبال کرد. بر اساس قوانین بین المللی، شهرکسازی های اسرائیل در ساحل غربی رود اردن و زمایم شرق بیت المقدس غیرقانونی محسوب می شود. آمریکا جمهوری آذربایجان را تشویق کرد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه اکتبر، حدود 3 ماه دیگر، گام‌های محکمی در گسترش فضای سیاسی بردارد. توماس ملیا، معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، گفت انتخابات آزاد و منصفانه در روز برگزاری انتخابات رخ نمی‌دهد، بلکه در همین ماه‌های پیش از انتخابات باید برای ایجاد آن اقدام کرد. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده که روز سه‌شنبه در کمیسیون هلسینکی وابسته به مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سخن می‌گفت، خطاب به چهره‌های اپوزیسیون و مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان افزود که این کشور می‌تواند آینده را بسازد. مقام های سازمان ملل میگویند هر ماه حدود 5000 نفر در جنگ داخلی سوریه کشته میشوند و هر روز نزدیک به 6000 نفر از سوریه میگریزند. ایوان سیمانوویک، معاون حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه با اشاره به شمار تلفات بالای جنگ در سوریه آن را نشانه وخیم‌تر شدن مناقشه در این کشور دانست. دولت‌های غربی از سازمان ملل متحد خواستند که در رابطه با ارسال سلاح از جانب ایران به سوریه و حزب الله لبنان شدت عمل بیشتری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزماری دی کارلو، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، خطاب به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت این کمیته باید مسئله ارسال مداوم سلاح از ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و دیگر نقاط جهان را حل کند و مانع حمایت های نظامی ایران از گروه های مختلف در این کشورها شود. اعضای دولت موقت مصر به رهبری حازم البلاوی، نخست وزیر این کشور، بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. از دو هفته پیش که محمد مرسی با کودتای ارتش برکنار شد تا امروز اختیار این کشور در دست نظامیان بود. طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین در واکنش به مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه غیر نظامی دولت کنونی را نامشروع خواندند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سفرش به اردن با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به گفتگو نشست. آقای کری از 6 ماه پیش که به عنوان مسئول دیپلماسی آمریکا منصوب شد تا کنون 6 بار به خاورمیانه سفر کرده است. محور مذاکرات او با همتایان عربش بحران مصر، جنگ داخلی سوریه و مذاکرات نیمه تمام صلح اسرائیل و فلسطینیان گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سفیر استرالیا در سازمان ملل میگوید که آزمایش‌های موشکی ایران باعث چند دستگی در میان اعضای یکی از کمیته‌های شورای امنیت شده است. به گفته گری کوینلان، اکنون این پرسش مطرح شده که این آزمایش‌ها نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران بوده است یا خیر. گری کوینلان که ریاست کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، در گزارشی به این شورا اظهار داشت برخی اعضای کمیته معتقدند آزمایش‌های موشکی ایران در سال گذشته نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی بوده است. او تأکید کرد که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید تلاش خود را در رابطه با تحریم موشک‌های بالستیک ایران دوچندان کنند. ماموران پلیس استانبول در یورش به چند واحد مسکونی از جمله خوابگاه‌های دانشجویی دست کم 30 تن را در پیوند با اعتراض‌های ضد دولتی بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌ها در یورش روز سه‌شنبه ماموران پلیس ترکیه صدها نفر پس از مدت کوتاهی بازداشت آزاد شدند. تظاهرات علیه تخریب میدان تقسیم در مرکز استانبول و تبدیل آن به مرکز خرید که نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شد به سایر شهرهای ترکیه نیز سرایت کرد و به اعتراضهای ضد دولتی تبدیل شد. در جریان این تظاهرات 5 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و مشروع خبرها ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو، در این 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر، چه برای شما خواهیم داشت و حاصل آنچه که همکاران ما آماده کردن چه هست؟ ابتدا گزارشی داریم از نامه 10 تن از مقامات آمریکایی که از باراک اوباما خواستند بهره‌گیری از روش‌های دیپلماتیک در رابطه با دولت حسن روحانی رو در دستور کارش قرار بده. سپس می‌پردازیم به ماجرایی که با گزارش ایسنا شروع شد. خبرگزاری ایسنا با عنوان آیا مهدی کروبی به زودی رفع حصر می‌شود؟ کاترین اشتون هم ابراز امیدواری کرده که به زودی گفتگوهای پرونده اتمی ایران و طرف‌های مذاکره کننده از سر گرفته بشه. این موضوع گزارش بعدی ما خواهد بود. و در حالی که محمود احمدی نژاد سعی داره قبل از رفتنش تعطیلی خانه سینما رو که در دولت او صورت گرفت رفع کنه، مسئولان سینماییش درگیری با اعضای خانه سینما رو گسترش دادند. این هم موضوع گزارش دیگر ماست. و ما سرانجام تبعات ماجرای اسنودن رو برخواهیم رسید که همان افشاگر اسناد محرمانه شونه‌های آمریکا از شهروندان و دیگر کشورها که همچنان ادامه داره و این بار در صحبت‌های بین آمریکا و روسیه تداوم پیدا کرده. دهاتن از مقامات پیشین و نمایندگان کنگره آمریکا، همطور که در خبرهام شنیدید، در نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که با دولت آینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران که از مرداد ماه بر سر کار خواهد اومد راه دیپلماسی رو در پیش بگیره و برای گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه بر سر برنامه هسته ایران تلاش کنه. کیان معنوی گزارشی در این باره آماده کرده، بشنوید.
29 مقام پیشین آمریکایی در نامه خود به اوباما نوشتند که آغاز به کار حسن روحانی فرصت بالقوه بزرگی را فراهم می‌کند و به نظر آنها دولت اوباما باید فرصت را غنیمت شمرده و مذاکرات جدید چند جانبه و دو جانبه را با ایران دنبال کند و از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را بر روی سیاست معتدل از سوی تهران می‌بندد پرهیز کند. این نامه همچنین از دولت اوباما خواسته است تا در صورت همکاری ایران با خواسته‌های قدرت‌های غربی، آمریکا نیز آماده کاستن از شدت تحریم‌ها باشد. در اقدامی جداگانه، دو عضو دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با تنظیم نامه‌ای که به امضای 59 نفر از نمایندگان کنگره رسیده از باراک اوباما خواستند تا در تعامل با حسن روحانی از تمام ابزارهای دیپلماتیک استفاده کند. در این نامه آمده است با وجود اینکه رئیس جمهور در ایران قدرت محدودی دارد، اما اگر روحانی را امتحان نکنیم اشتباه کرده ایم. نمایندگان کنگره آمریکا در این نامه می‌افزایند همچنین باید مراقب باشیم که با اقدامات ما این فرصت بالقوه از دست نرود و کاری نکنیم که به ضرر مشروعیت رئیس جمهور تازه ایران تمام شود و موضع او در برابر به گفته آنها تندروها در داخل رژیم تضعیف شود. تندروهایی که به باور نمایندگان کنگره آمریکا مخالف سیاست صلح و آشتی مورد اشاره حسن روحانی هستند. نامه‌های سیاستمداران پیشین و نمایندگان کنگره چند روز پس از آن به رئیس جمهوری آمریکا ارسال می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه گذشته هشدار داد که شاید لازم شود اسرائیل پیش از ایالات متحده مجبور به اقدام یک جانبه برای توقف برنامه هسته‌ای تهران شود. نتانیاهو با بیان اینکه روحانی گرگی است در لباس میش، همچنین گفت که حسن روحانی میگوید خواستار بهبود روابط با غرب است، لبخند بر لب دارد و در همان حال در حال ساخت بمب است. قرار است نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین همراه با آلمان در بروکسل گرد هم آیند و گام‌های بعدی در قبال ایران را بررسی کنند. ایران همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود پافشاری می‌کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در خبری کوتاه یک سوال رو مطرح کرده که آیا مهدی کروبی به زودی رفع حصر خواهد شد؟ در همین باره هانا کاویانی گفتگوی کرده با اسماعیل گرامی مقدم که مشاور مهدی کروبی بوده و در حال حاضر ساکن مالزیه. آقای گرامی مقدم ابتدا نظرش رو درباره اقدامات احتمالی برای آزادی مهدی کروبی از حصر خانگی این طور میگه.
خب شنیده هایی که ما داریم و آقای منتجبنی هم گفتن، برخی از خب مسئولین نظام در گروه های مختلف اصولگرایان، اعتدالگرایان به دنبال این هستن که با ایجاد فضای جدیدی که در کشور به واسطه شرایط جدید رو همچنان ادامه بدن تا به یه آرامش نسبی در فضای سیاسی دست پیدا کنیم. از همین منظر خب فعالیت این گروه ها به نظر میرسه که بتونه در آینده نتیجه بخش باشه. به نظر میرسه با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد خواهد شد در رئیس جمهور بعدی، هفته آینده تنفیذ خواهند شد، از شرایط گذشته عبور بکنیم و به شرایط جدیدی دست پیدا کنیم.
مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب شده و موضوع زندانیان سیاسی و حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد موضوعی است که از حوزه فعالیت قوه مجریه کمی آن طرفتر و به سوی قوه قضاییه میره. فکر میکنید که آقای روحانی چگونه میتونه با به قدرت رسیدنش به این حصرها و یا بازداشت ها پایان بده؟
قوا با همدیگه در تعامل میتونن باشه. درسته که تفکیک قوا رو قانون اساسی در اون تاکید کرده، اما اینکه قوا با همدیگه در مسائل مختلف ارتباط دارن و به همدیگه پیوند میخورن. مسائل امنیتی به بخش وزارت اطلاعات دولت مرتبط هستش و هم این سیاست ها اونجا در حال جدگیری میشه. دستگاه قضایی هم که مجری قانون هستش و در حقیقت میتونن با تعاملاتی که با هم داشته باشن و دستگاه دیگه هم مثل نهاد رهبری بسیار مهم هستش با جدگیری که رهبری داشتن در انتخابات، یعنی این که از مخالفین نظام هم درخواست کردن که در انتخابات به خاطر کشور حضور پیدا کنن، این وسعت نظر ارزشمندی و ارزنده‌ای هستش که اگر دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و اونایی که مسئول به هر حال زندان‌ها و همچنین حصر و حبس هستن همین وسعت نظر رو داشته باشن، هم برای کسانی که منتقد نظام هستن نه مخالف نظام، به زودی زود کشور به لحاظ سیاسی به آرامش خودش دست پیدا خواهد کرد و قدم بزرگی در جهت آشتی ملی خواهد.
موضوع دیگری که در مسئله پایان دادن به حصر خانگی آقای کروبی مطرح شده بحث ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی هستش و آقای کروبی به عنوان دبیر کل این حزب هستند. صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه جلسه‌ای که پس از انتخابات حزب اعتماد ملی داشته نشان از ادامه فعالیت این حزب هست، در صورتی که پیشتر گفته شده بود تا زمان آزادی آقای کروبی ادامه فعالیتی در کار نیست. صحبت‌ها زد و نقیص هست. آقای گرامی مقدم، شما درباره ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی چی فکر می‌کنید؟
ببینید، از تقریبا ماه‌های منتهی به انتخابات جلسات غیررسمی اعضای حزب اعتماد ملی کم و بیش وجود داشته. آقای منتجبنیا هم به اون اشاره کردن و بعد انتخابات هم به حال جلسه استانی بوده، گزارش‌هایی داده شده، اما این جلسات رسمی نیست. جلسات بایستی همه اعضای شورای مرکزی باشند و دبیر کل هم حضور داشته باشه. ضمناً دستگاه امنیتی هم به حال اون مجوز رو اجازه دادن معاونت به عمل نیارن. تمامی اعضای حزب اعتماد ملی به همین شکلی که منتظرانه هم اعلام کردن متفق قولن که زمانی فعالیت حزب اعتماد ملی آغاز خواهد شد به صورت رسمی که دبیر کل اونها آزاد بشه. بنابراین اگر بخواهیم یه چشم‌انداز روشنی رو داشته باشیم، زمانی حزب اعتماد ملی میتونه فعالیت خودش رو آغاز بکنه که نه هزینه برای دستگاه امنیتی باشه نه برای اعضای اون که دبیر کل اون، آزاد بشه و جلسات به صورت عادی و قانونی ادامه پیدا بکنه.
گفتگوی هانا کاویانی بود با اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی که اکنون ساکن مالزی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا 25 تیر ماه گفت کشورهای طرف مذاکره با ایران امیدوارند گفتگوهای اتمی به زودی از سر گرفته بشه. جان خاکزاد گزارش میده.
خانم کاترین اشتون میزبان مقامهای سیاسی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا به اضافه آلمان بود. کشورهایی که طرف مذاکرات اتمی با ایران به شمار می‌روند. این نخستین دیدار مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه بوده است. تاریخی برای دور تازه گفتگوها تعیین نشده است. خانم اشتون می‌گوید ما البته منتظریم تا تیم جدید مذاکره کننده از سوی ایران تعیین شود. خیلی امیدواریم که هر چه زودتر با آنها دیدار و گفتگو کنیم. کاترین اشتون درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت ملاقات ما برای آشنا شدن با موقعیت فعلی و نیز برای آنکه بدانیم بهترین راه برای پیشرفت در تلاش‌هایمان جهت پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران چیست. سعید جلیلی مسئول ارشد مذاکرات اتمی ایران و کاترین اشتون آخرین بار 2 ماه پیش در استانبول ترکیه دیدار کرده بودند. پس از آن و در پی کارزار انتخاباتی در ایران، دیدار دیگری بین مقام‌های ایرانی و کاترین اشتون که نماینده گروه 5 به علاوه 1 به شمار می‌رود صورت نگرفت. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد که با خوشبینی همراه بود. مقام‌های آمریکایی از جمله کسانی بودند که به این انتخابات واکنش نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیروزی روحانی محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. با این همه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد و از کشورهای دیگر خواست تا بر فشار بر ایران بیفزایند. اما روز گذشته گروهی از سیاستمداران پیشین، کارشناسان، دیپلمات‌ها و نیز نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌های جداگانه‌ای از باراک اوباما خواستند تا از موقعیت پیش آمده در پی انتخابات ایران برای تعامل با دولت ایران استفاده کند. در یکی از این نامه ها آمده است که مشوق‌هایی برای ایران در نظر گرفته شود و از شدت تحریم ها کاسته شود. برنامه اتمی ایران که از جمله جنجال برانگیزترین و مهمترین موضوع تنش میان ایران و غرب به شمار می رود، طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم های بین المللی علیه ایران را تشدید کرد. طی سالهای گذشته اقتصاد ایران در پی تحریم ها با بحران های کم سابقه ای روبرو شد که افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات نفت و افزایش بهای کالاهای اساسی بخشی از آن است.
جان خاکزاد گزارش میداد. با اینکه محمود احمدی نژاد به تازگی به همکارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده تا هرچه زودتر خانه سینما بازگشایی بشه، اما مقاومت وزارت ارشاد در برابر فرمان او و پلمپ ساختمان خانه سینما حالا جنجال‌های تازه آفریده. اینها رو بشنوید در گزارش علیرضا کرمانی.
قفل خانه سینما به دستور محمود احمدی نژاد باز نشد که هیچ، حالا زیر دستانش در وزارت ارشاد روی قفل پلمپ هم زده اند. نیمه شب دوشنبه کوچه سمنان خیابان بهار، به شهادت همسایه ها عده‌ای آمدند و قفل را بریدند، قفل تازه ای زدند و رویش را هم پلم کردند. صبح سه شنبه اهالی سینما در کوچه سمنان تجمع کردند. حالا کار به نیروی انتظامی کشیده تا 48 ساعت هیچ یکی از دو طرف کاری به کار ساختمان نداشته باشند تا تکلیف روشن شود. سینماگران این چند روزه حس کرده بودند اتفاقهایی در راه است. محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما درباره تصرف ساختمان خیابان بهار هشدار داده بود. ابوالحسن داوودی مدیر عامل اسبق خانه سینما هم چند ساعتی پیش از پلم شدن در خانه سینما به رادیو فردا گفت:
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایذایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
از اواسط زمستان سال 90 که وزارت ارشاد دستور انحلال خانه سینما را صادر کرده، کشمکش همچنان ادامه دارد. همان روزها هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد فعالیت‌های این نهاد صنفی و مدنی متوقف شده، اما خانه سینما منحل نشده. بهار سال 91 دیوان عدالت اداری تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باطل اعلام کرد و گفت خانه سینما می‌تواند به فعالیت ادامه دهد، اما وزارت ارشاد تا کنون به این حکم قضایی هم تن نداده. روز سه‌شنبه در پی پلمب ساختمان خانه سینما و به دنبال آن بالا گرفتن جنجال، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تعطیلی خانه سینما به قوت خود باقی است و این به معنای آن است که تشکیلاتی به نام خانه سینما نداریم. در سوی دیگر همزمان فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در ساختمان خیابان وصال خانه سینما گفت وزیر ارشاد در صورتی میتواند دستور پلمب ساختمان خیابان بهار را صادر کند و ساختمان را در اختیار بگیرد که برابر اساسنامه این تشکل صنفی منحل شده باشد. رئیس هیئت مدیره خانه سینما از شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی خبر داد. ابوالحسن داوودی درباره پافشاری وزارت ارشاد با وجود فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باز شدن خانه سینما میگوید:
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه‌هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایذایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنین در جمع اهالی سینما و خبرنگارانی که در برابر ساختمان بهار جمع شده بودند گفت که سرقفلی ساختمان به نام خانه سینماست و صاحب سرقفلی هم اصناف سینمایی هستند و تا زمانی که شخصیت حقوقی خانه سینما که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده سلب و ابطال نشده باشد این خانه رسمی است. آخر کار ظهر سه‌شنبه هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد تا 48 ساعت آینده ساختمان را تحویل نیروی انتظامی داده. به گزارش ایسنا، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در پاسخ به اعتراض برخی سینماگران گفته اگر تا 48 ساعت آینده قضیه حل نشود 5 شنبه اینجا خواهیم بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما رئیس جمهور روسیه آقای پوتین میگه ماجرای ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نباید به روابط مسکو و واشنگتن لطمه وارد کنه. به گزارش آنا رایسکایا در همین باره توجه کنید.
رئیس جمهور روسیه میگوید ادوارد اسنودن نخوانده وارد خاک روسیه شده و امید است به محض اینکه شرایط سفر وی به کشوری دیگر فراهم شود سریعتر روسیه را ترک کند. پوتین پیشتر نیز گفته بود که اسنودن هر چه زودتر مقصد نهایی سفر خود را تعیین کند به نفع همه است. رئیس جمهور روسیه افزود که اسنودن در ابتدا قصد ماندن در روسیه را نداشته، اما آمریکا چنان سایر کشورها را ترسانده که کسی حاضر به پذیرشش نیست و او در حقیقت در خاک روسیه اسیر شده است. پوتین همچنین گفت
ما به او گفتیم که اگر میخواهد بماند بماند، اما باید فعالیت سیاسیش را متوقف کند. ما مناسباتی با ایالات متحده داریم و نمیخواهیم کسی به آن آسیب برساند. او در پاسخ گفته نه، میخواهم به کار خود ادامه دهم و از حقوق بشر دفاع کنم. آمریکا حقوق بین المللی را پایمال کرده و در زندگی خصوصی افراد دخالت میکند. هدف من مبارزه با این سیاست است. ما به وی گفتیم مبارزه کن اما بدون ما. ما خود مسائلی داریم که باید با آنها مبارزه کنیم.
سه‌شنبه ریا نوستی به نقل از منبع خود در کنسولگری فرودگاه شریمیتیو که ادوارد اسنودن برای سومین هفته در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر میبرد نوشت چنانچه اسنودن درخواست پناهندگی کند در اسرع وقت برای وی گواهی صادر خواهد شد که اجازه میدهد در مدتی که پرونده پناهندگیش در حال بررسی است در روسیه آزادانه رفت آمد کند. او افزود قانون به اداره امور مهاجرین اجازه می دهد بررسی درخواست پناهندگی شخص فاقد مدارک شخصی را تا 6 ماه طول دهد. دوشنبه رئیس اداره امور مهاجرین روسیه به رسانه ها گفت که ادوارد اسنودن هنوز برای دریافت پناهندگی در این کشور اقدام نکرده. اسنودن جمعه تیدیدار با مدافعین حقوق بشر در فرودگاه مسکو اعلام کرد که قصد دارد از روسیه درخواست پناهندگی موقت کند و تا زمانی در این کشور بماند که بتواند در امنیت کامل به امریکای لاتین سفر کند و در یکی از سه کشوری که به وی پیشنهاد اعطای پناهندگی دادند ساکن شود. در مدتی که اسنودن به قول پوتین در خاک روسیه به دام افتاده، آمریکا برها در مورد وی به روسیه هشدار داده است. الکسی موخین رئیس مرکز مطالعات سیاسی در مسکو میگوید که اسنودن هم برای مسکو و هم برای واشنگتن دردسر ساز است.
این ماجرا بعید است به طور جدی به مناسبات مسکو و واشنگتن لطمه وارد کند، اما هر دو کشور را با مشکل روبرو ساخته. روسیه و آمریکا مایل نیستند یکدیگر را تحت فشار بگذارند، زیرا مسائل بسیار مهمتری دارند که باید به همراه یکدیگر برای حل آنها بکوشند. اما هیچ یک نمی‌دانند چگونه از این ماجرا نجات پیدا کنند. البته شاید همین گرفتاری باعث شود که این ماجرا نه بر روابط اقتصادی و نه سیاسی دو کشور تأثیر نگذارد.
سه‌شنبه دمیتری پیسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، مجدداً تأکید کرد که کرملین هیچ ارتباطی با اسنودن نداشته و نخواهد داشت. پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز اعلام کرد که کار اسنودن هیچ ربطی به دستگاه دیپلماسی روسیه ندارد. در این حال، رؤسای مجلس سین روسیه از دولت خواستند تا به ادوارد اسنودن که ویر مبارز و قهرمان نامیدند، پناهندگی سیاسی دهد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب با این گزارش می‌رسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردای امروز چهارشنبه که هر روز از صبح ساعت 7 صبح با شما هستیم. آخرین خبرها مدت 1 ساعت و نیم، 1 ساعت اول تصویری و 30 دقیقه پایانی رو به صورت صدا می‌شنوید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی روزی شاد و آرام دارم.